دوم، موقعیت‌های سیاسی و صلح.
فصل هشتم. بسی روشن است که در جهان هیچ کس به پیروزی امام حسن از خود او علاقه و اهتمامش بیشتر نبود، همچنان که فعالیت هیچ کس نیز در این راه از او شدیدتر و شور و نشاطش فراوانتر و در صورت لزوم برای فداکاری بی‌دریغ‌تر نبود. همچنین بدیهی است که راه حل‌ها و نظرهایی که امروز به سهولت برای ما مطرح می‌گردد از نظر او نیز پوشیده نبوده و تدبیرهایی که به نظر ما می‌رسد به نظر او نیز می‌رسیده است. سایر مراحل زندگی وی نشان می‌دهد که وی چندان روشن رأی و با تدبیر بوده که بر تمامی مشکلات در طول زندگی، در جنگ یا صلح، در راه جهاد یا در جاده مسالمت، در مقر حکومت کوفه یا مقر امامت مدینه فائق آمده و بهترین راه حل‌ها را برای آنها انتخاب کرده است. حال انصاف را آیا در چنان وضع بحرانی و آشفته‌ای میتوان ادعا کرد که کمترین زمینه‌ای برای مرگ زندگی آفرین یعنی شهادت وجود می‌داشته است؟ باید پذیرفت که آن وضع و موقعیت برای امام حسن جز مرگی ابدی و بی اثر نمیتوانست از به بار آورد و این مرگ همان است که شخصیت‌های با ارزش و بزرگ باید از آن گریزان باشند، شخصیت‌هایی که فقط آنگاه می‌میرند که سنتی را زنده کنند یا امتی را نجات بخشند. ترسیم صحنه ملالت‌باری که امام حسن را در میانه امواج مهیب بلا و مهنت نشان می‌دهد و یادآوری آن ساعات و لحظات بس دشوار برای دوستدار آن پیشوای نستوه و پرتوان بسی دشوار و طاقت فرساست. ذهن آدمی به آسانی می‌تواند حوادثی را که معلول یک سلسله موجبات معمولی و عادی است، مانند دشمنی‌های شخصی یا مخاصمت‌های قبیله‌ای یا اختلافات فکری، تصور کند و هضم و توجیه نماید. دشمنی معاویه با امام حسن یا خصومت بنی امیه با بنی هاشم و یا اختلاف خوارج با علی و اولاد علی علیه السلام از این قبیلند. لکن حوادث و رویدادهایی که هیچ موجب و انگیزه‌ای جز طمع‌های پست و پلید بشری ندارند، دردناک‌ترین اموری است که انسان از بی‌قاعدگی و انحراف مردم در ذهن خود ترسیم و تصور می‌نماید. فکر می‌کنید این موضوع امکان پذیر است که یک نفر شیعه که به امامت حسن همان اندازه معتقد است که به نبوت جدش پیغمبر و به علاوه سالها در سایه نعمت او و پدرش زیسته است، در خاطر بگذراند که در بحرانی ترین و دشوارترین لحظات زندگی امام و ولی نعمتش و در لحظاتی که وی از همه وقت به اخلاص شیعیان محتاج تر است، بزرگترین خیانت را نسبت به او مرتکب گردد؟ این امر امکان ناپذیر به وقوع پیوست. منظور همان توطئه دناعت‌آمیزی است که در هنگام اقامت آن حضرت در حصار مقصوره سفید درباره وی چیده شد. اشاره به نقلی تاریخی که می‌گوید وقتی که امام حسن علیه السلام به مدائن رفت، مختار ثقفی به عمویش سعید ابن مسعود پیشنهاد کرد که حضرت را به معاویه تحویل دهد. البته درباره نیت مختار از این پیشنهاد در میان مورخان اختلاف است. اکنون بنگرید که انحطاط و انحراف اخلاقی در میان نسلی که امام حسن میبایست سربازان خود را برای جهاد با دشمن از آنان انتخاب کند تا چه حد شدید بوده است. گاه یک فرد ذاتاً دارای فضیلت است و گاه کسی خود به تنهایی و دور از تأثیر محیط دارای سجایای اخلاقی است، ولی گاه نیز همین فرد تحت تأثیر سست عنصری و ضعفی که در نهاد اوست و در مواجهه با یک گرایش همگانی و یک شور و حماسه عمومی منش فردی خود را از دست می دهد و به جای آن روح جمع را پذیرا می گردد. همچون جمع می اندیشد و همانند آنان احساس می کند و در مسیر آنان گام می نهد. چنین فردی در این حالت با دریافت‌ها و اصالت‌های فطری خود در مخالفت و مبارزه است و این مخالفت معمولاً اندکی پس از فرونشستن تندباد و خاتمه یافتن آن هنگامه به ندامتی شدید تبدیل خواهد یافت. شدت بحران مدائن آنچنان بود که حتی شیعیان میان حال را نیز در مسیر خود حرکت داد و شیعه‌گری و غرور حزبی و حتی عواطف ساده عربی را نیز که به دین مربوط نیست از یاد او برد. آخر اگر این امام نیست، ولی نعمت هم نیست، و اگر نه یک انسان شریف مجروح هم نیست، این یک نمونه از روشی است که تاریخ از شیعه آن سپاه به یاد دارد. وضع خوارج و اموی ها و شکاک ها و الحمرا را دیگر خودتان حدس بزنید. و یک نمونه که تاریخ ضبط کند معمولا دلیل بر وجود نمونه های فراوان دیگری است که یا از حافظه تاریخ محو گشته و یا از آغاز نخواستان را ضبط نماید. یک روی دیگر مسئله نیز از پاسخی که امام حسن به شیعیانش داد استفاده می شود. شیعیانی که صلح را بر او خورده می گرفتند. وی در این پاسخ فرمود:
از این صلح منظوری بجز این نداشتم که شما را از کشته شدن نجات دهم.
جملات فراوان دیگری هم بدین مضمون از آن حضرت باقی است. اینک برای درک این حقیقت به اندازه‌ای که مخاطب را به مفاد این جمله کاملا معتقد سازد توضیح می دهیم. مبارزه امام حسن و معاویه در حقیقت مبارزه دو شخصی که هر یک سعی می کنند به حکومت برسند نبود. این مبارزه میان دو مسلک و دو فکر بود که با یکدیگر نزاع مرگ و زندگی داشتند و بر سر بقا و ابدیت با هم می جنگیدند. پیروزی در این مبارزه به معنای جاودانگی یکی از این دو مسلک و دو طرز فکری بود که دو رقیب به خاطر آنها در برابر یکدیگر قرار داشتند. جنگ‌های مسلکی همیشه چنین است. در این جنگ‌ها پیروزی از راه اسلحه نشانه پیروزی واقعی نیست، بلکه آن چیزی که پیروزی یکی از دو جبهه را مسجل می‌کند، جاودانه شدن و بقای مکتب و مسلک آن جبهه است. و ای بسا که این پیروزی نصیب آن جبهه‌ای می‌گردد که به ظاهر و در صحنه نبرد با سلاح شکست خورده و مغلوب است. در آن دوره مسلمانان بر اثر اینکه از جنبه عقیده و مکتب به دو گروه تقسیم شده بودند، در دو جبهه و دو اردوگاه متخاصم قرار داشتند. هر جبهه از فکر و عقیده خود دفاع می‌کرد و به هر وسیله ممکن در راه آن فداکاری می‌نمود. این دو مکتب، مکتب علوی و مکتب اموی، و آن دو اردوگاه کوفه و شام بود. صحنه‌های تحریک‌آمیزی که معاویه به نام انتقام خون عثمان در شام به وجود آورد، اردوگاه شام را از شیعیان و فرزندان علی علیه السلام خالی ساخت و آنان برای اینکه زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشته باشند، ناگزیر به کوفه یا ولایات تابع کوفه پناه بردند. و بدین ترتیب عموم شیعیان اهل بیت در کوفه و بصره و مدائن و حجاز و یمن گرد آمدند. رجال و بزرگان مسلمان و بازمانده مهاجران و انصار از همه سو به مرکز عراق نقل مکان کردند و کوفه در عهد خلافت هاشمی به پایگاه اسلام و گنجینه امن و امان میراث رسالت تبدیل یافت. بنابراین طبیعی بود که دعوت عام امام حسن به نبردی که سرنوشت آن دو مکتب را باید تعیین کند، با قبول همگانی این زبدگان و برگزیدگان که پس از رحلت پدرش در کوفه مانده بودند و غالبا از شیعیان او و پدرش و از صحابه جدش پیغمبر بودند مواجه گردد. و از این رو بود که اینان همگی در جایگاه‌های خود در میان صفوف و واحدهای سپاه در اردوگاه نخیل مجتمع گشتند. در هیچ نقطه از عالم استعداد و امکان نگاهداری و حراست میراث اسلام به وجه صحیح به اندازه این سپاه که متضمن گروه‌های ارزنده و افراد خاندان پاک بنی هاشم بود وجود نداشت. در کنار این بزرگمردان در صفوف اردوگاه نخیله گروه‌های دیگری نیز وجود داشتند که در گذشته به تفصیل عناصر آنان و انگیزه ها و نتایج اعمال آنان را بازگو کرده ایم. شروع به سفارایی و بسیج جنگی نیز ضرورتی بود که اوضاع و احوال آن را ایجاب می کرد و در فصول پیشین به آن نیز اشاره کرده ایم. در ظرف روزهایی که شماره آن از عدد انگشتان کمتر بود، عناصر گوناگون و رنگارنگ در دو اردوگاه مسکن و مدائن گرد آمدند و صفوف جنگ از این اشخاص مختلف الحال تشکیل شد. در هر یک از این دو اردوگاه در کنار مسلمانانی از طبقه ممتاز، یعنی افراد مسلکی و با ایمان و مخلص، مردمی از طبقات مختلف و میان حال قرار گرفتند. فرار عبیدالله ابن عباس و همراهانش به سوی معاویه به تصفیه‌ای شبیه بود که در صورت عدم وقوع پیش آمدهای دیگری از همان نوع و غیره ای بسا سودمند نیز می توانست باشد. چه این واقعه اردوگاه مسکن را که اینک رویاروی دشمن قرار داشت از ناصره هایی که در حقیقت عضو فاسد این سپاه بودند خالی ساخت. لکن در مدائن امام حسن و یاران نزدیکش در میان انبوه مردمی قرار گرفته بودند که روحیه‌ای همچون روحیه لشکر شکست خورده داشتند. نه امکان رسیدن به معاویه وجود داشت تا فرار کنند و نه وظیفه و مسئولیت شور و شوقی در آنان برمی انگیخت تا استقامت بورزند. و همین‌ها بودند که پس از زمانی کوتاه ابزار آن فاجعه بزرگ تاریخی شدند. یعنی میان امام حسن و هدف‌هایی که از این جنگ داشت سدی کشیدند و راه شهادت افتخارآمیز را به روی او بستند و همه کار او را تباه کردند، همچنان که قبلا گذشت. اکنون فرض می‌کنیم که امام حسن برای ادامه جنگ یا نپذیرفتن صلح می توانسته از یک راه استفاده کند و آن این که از میان همان حصاری که در مدائن او را در میان گرفته بود به یاران با اخلاص مسکن فرمان دهد که تحت رهبری فرمانده جدید قیس بن سعد بن عباده جنگ را شروع کنند. و می دانیم که این مرد بزرگ تا آنجا که از بررسی تمایلات شخصیش به دست می آید حتی در صورت صلح امام حسن نیز جنگ را بر صلح ترجیح می داده است. اگر نافرمانی و شورش اخلالگران مدائن مانع از آن بود که امام حسن این سپاه را آماده جنگ سازد، به هر حال نمی توانست از صادر کردن فرمان جنگ به یاران مخلص و با وفایی که در اردوگاه مسکن بودند به طور سری یا آشکار مانع گردد. شاید بسیاری از مجاهدان با اخلاصی که در مدائن تحت شعاع اکثریت بودند نیز در صورتی که از طرف امام حسن تشویق می شدند یا آمادگی و موافقتی احساس می کردند می توانستند همچون قوای امدادی لشکر مسکن بدان سوی ره سپار شوند. و ای بسا که در این صورت خود امام نیز می توانست پس از توقفی کوتاه و پس از آنکه طوفان حوادث اندکی فرو می نشست به آنان ملحق شود و در آنجا به پیروزی قاطع یا به شهادت با تمام معنای افتخارآمیز و گرامی این کلمه در پیشگاه خدا و قضاوت تاریخ نائل آید. بنابراین می پرسیم در صورتی که چنین راه چاره‌ای وجود داشت چرا امام حسن صلح را پذیرفت؟ درباره این سؤال چنین می گوییم: شاید صادر کردن چنین فرمانی در آخرین روزهای مدائن برای امام حسن امکان داشته و شاید هم نداشته است، ولی به هر حال مگر هر راه چاره و گریزگاهی را که در آن امید موفقیت هست میتوان به عنوان راه حل پذیرفت. چه بسا یک عمل مدبرانه در شرایط دیگری کلید مشکلات و مضیقه های فراوان میگردد. و این اصلی است که در هنگام انتخاب هر راه حل و راه چاره‌ای حتما باید به آن التفات داشت. آیا طرح کننده این پیشنهاد درباره مدت زمانی که نبرد 4000 نفر سپاهیان مسکن با 60 یا 80000 نفر سربازان شام به طول خواهد انجامید نیز اندیشیده است؟ و بنابر تحلیلی که در یکی از فصول پیشین کردیم، مدت زمان نبرد جمعیتی با 45 برابر خود؟ همچنین در این باره که وضع امام حسن در پایان لحظات کوتاه این جنگ، یعنی در همان هنگامی که دیگر تمام یاران باوفای مسکن نیز کشته شده اند، چگونه خواهد بود؟ بدون کمترین تردید وی در آن صورت اگر زنده می ماند وضعی می داشت که به جز تسلیم بی قید و شرط هیچ راهی در برابر او نبود. و این همون فرصتی بود که معاویه برای شروع اقدامات قاطع و جدی خود در مورد مسائل فیما بین کوفه و شام انتظار آن را می کشید. کوفه را به وسیله قوای نظامی اشغال می کرد، پیروز سربلند وارد این شهر می شد، از خاندان پیغمبر انتقامی سخت می گرفت، همه روزنه های امید را مسدود می کرد، همه شعائر برجسته این سرزمین ها را از بین می برد و اصولی را که بر روی پیکر به خون آغشته 10000 نفر از برگزیده ترین شهدای مجاهد راه خدا استوار شده بود ویران می ساخت. گمان نمی رود که کسی این نتایج حتمی را درک کند و آنگاه آن راه حل را نافرجام و بیهوده نداند. واضح ترین اشکال این راه حل آن است که در آن صورت امام حسن در کمترین زمان از چهره رقیبی خطرناک که شرایط خود را در صلح نامه بگنجاند به صورت دشمن شکست خورده‌ای که به جز تسلیم بی قید و شرط چاره‌ای ندارد تغییر شکل می‌داد. اینها همه در صورتی بود که فرض کنیم امام حسن تا پایان جنگ زنده می‌ماند و به قتل نمی‌رسید. حال فرض می‌کنیم که این جنگ کوتاه مدت آن حضرت را نیز قربانی خود می‌ساخت، یعنی که امام امکان می‌یافت که از مدائن خارج شود و به مسکن برسد و در جنگ شرکت جوید، کاری که با توجه به سیر حوادث به هیچ وجه عملی به نظر نمی‌رسد و بالاخره در جنگ کشته شود. در این صورت و با این فرض پاسخ آن سوال این است که شهادت در صورتی که به بهای نابودی کامل مکتب تمام شود نمیتواند وسیله سرفرازی در پیشگاه خدا و در قضاوت تاریخ باشد. تاریخی که میباید ماجرای این جنگ را پس از شهادت امام حسن و پس از وقوع نتایج اسفبار آن ثبت کند، وضع آن حضرت و جنگهای او را برای نسلهای بعد به شکلی ترسیم میکرد که مفهومش جز اخلالگری و قیام بر ضد خلیفه زمان چیز دیگری نبود. این همان مطلبی است که ما در زیر عنوان روش معاویه در برابر هدفهای امام حسن در همین فصل می‌خواستیم بدان اشاره کنیم. و اینک برای توضیح بیشتر میگوییم قبلا دانستیم که زبدگان رجال دین و بازماندگان مهاجر و انصار و برگزیدگان شیعیان وفادار به طور عموم به ندای حسن لبیک گفته و در سپاهی که آن حضرت برای نبرد با معاویه بسیج کرد شرکت جستند و از این طراز مردم کسی را نمیشناسیم که از روی عمد و اختیار دعوت جهاد امام حسن را نشنیده گرفته و بدان پاسخ نداده باشد. میتوان گفت که این موقعیت ابتدایی و حساس حسن و معاویه عیناً به موقعیتی که در گذشته میان پدران آن دو رسول خدا و ابو سفیان اتفاق افتاده بود شباهت می‌داشت، که همه ایمان با همه کفر در برابر هم سفارایی کرده بودند. همچنین دانستیم که در سراسر گیتی هیچ جمعیتی که امین و شایسته حراست و نگاهداری نوامیس اسلام و اصول عالی و نمونه این مکتب به وجه صحیح باشد، جز جمعیتی که در پیرامون امام حسن بودند، یافت نمی شد. از این مقدمات نتیجه می گیریم که اگر امام حسن اقدام به جنگ می کرد و این جمع ارزنده را به نبردی می کشانید که به طور حتم یک تن از ایشان را زنده نمی گذاشت، در حقیقت امانت گران وزنی را که اینان تنها حافظان و حاملان آن بودند به دست نابودی سپرده بود و نابودی این امانت گرانبها بدین معنی بود که ارتباط علی و امامان بزرگوار خاندان آن حضرت علیهم السلام با نسل‌های بعد تا قیامت منقطع گردد. در آن صورت ماجرای امام حسن نیز از لحاظ تأثیر تاریخی به ماجرای سادات علوی شباهت می‌یافت که در شرایط و اوضاع مختلف حکومت‌های اسلامی به داعیه اصلاح قیام می‌کردند و خیشاوندی نزدیکشان با رسول خدا را مستمسک عمل خود می‌ساختند و عاقبت پس از مدتی کوتاه یا دراز مغلوب و تارمار می‌گشتند و از دعوت و قیام آنان جز نامی در لابلای کتب تاریخی یا کتب انساب باقی نمی ماند. واقعا اگر امویان به طور کامل حساب خود را با آل محمد تصفیه می کردند و حسن علیه السلام به قتل می رسید و در کنار او تمامی مردان خاندانش و همه زبدگان و برگزیدگان اصحابش آن بندگان شایسته خدا کشته می شدند و اسلام شکل اموی می گرفت، دیگر از یادگارهای محمد صلی الله علیه و آله در تاریخ چه باقی می ماند؟ و از آن تربیت ها و آموزش های نمونه که اسلام روح و چکیده آن را در وجود این زبدگان دمیده و فرو ریخته بود چه بر جا می ماند؟ مگر اسلام غیر از همین جمع که طعمه شمشیرهای سپاه شام شده اند شاگردان و تربیت یافتگانی داشت؟ در مباحث گذشته فهمیدیم که معاویه تا چه اندازه تحت تأثیر غرور و تفاخر قبیله‌ای و مفتون خودپرستی و مواریث گذشته خود بوده است. با این اطلاع و با توجه به اینکه تردید نداریم که پس از این تصفیه نهایی نام علی و آل علی جز به زشتی برده نمی شده، آیا می توانیم امیدوار باشیم که نام محمد صلی الله علیه و آله و یادآوری آموزش ها و افکار اصیل او با بدگویی و دشنام توأم نمی شده است؟ دشمن فاتح معاویه پسر ابو سفیان است، یعنی همان کسی که به گفته خودش از اینکه مردم روزی 5 نوبت نام مرد هاشمی یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را بر طبق سنت اسلامی در اذان میبرند ناراحت و برآشفته است، تا این حد که به مغیرت ابن شعبه میگوید دیگر با این وصف چه برنامه‌ای میتوان داشت جز دفن، جز دفن. دوستان و همکاران فاتحش هم یکی برادر شرعی او زیاد ابن ابی هست و دیگری صحابی سال خورده عمر ابن عاص و سومی مرد زیرک پاکدامنی به نام مغیرت ابن شعبه و چهارمی فتح کننده مکه و مدینه مسلم ابن عقبه و علاوه جمع دیگری از همین قماش که همگی یک پارچه عشق و علاقه و تعصب به معنویات اسلامند. جنایات زیاد در کوفه و فتنه انگیزی های عمر در صفین و دومت الجندل و کوشش های اول رشوه‌گیر اسلام یعنی مغیره برای به خلافت رساندن یزید و ملحق ساختن زیاد به ابو سفیان و عملیات جنایتبار مسلم ابن عقبه در مدینه و مکه برای نشان دادن حد اکثر غیرت و عشق و علاقه این حضرات به میراث اسلام و مقدسات این آیین و مصالح جامعه مسلمان کافی است. این جنایتکاران در هنگام این فجایع را مرتکب شدند که شاگردان و افراد خاندان پیامبر و یاران زبده ایشان با سلاح برنده امر به معروف و نهی از منکر در برابر آنها قرار داشتند و کوچکترین عمل آنها را مشاهده می کردند. اگر این مانع بزرگ برطرف می شد و آل محمد و بندگان شایسته خدا روی از جهان می پوشیدند، میزان این جنایت ها به کجا می رسید؟ خدا می داند. نتیجه مستقیم و بسیار روشن این بحث آن است که اگر امام حسن علیه السلام با این فرض که توانسته بود در جبهه مسکن حضور یابد، جان خود و شیعیانش را بی دریغ نثار می کرد، به دست خود حکم مرگ خود را امضا کرده و نام خود را به زوایای کتب انساب منتقل ساخته بود، مکتب خود را نیز به فنا محکوم ساخته بود و دیگر از آن کمترین اثری در جهان باقی نمی ماند. تاریخ افتخارآمیز او و تاریخچه خاندان شامخ و با عظمت او در لباس ننگین ترین و زشت ترین افسانه ها بازگو می شد. معاویه آن را به میل خود می ساخت و پس از او مروان و مروانیان به نظر خود بران چیزها می افزودند. و این در حقیقت به معنای پایان یافتن تاریخ انسانی اسلام و شروع تاریخ اموی با نشانه ها و مشخصات امویگری بود. و در حدیث است که اگر از بنی امیه جز پیر زالی گوش پشت کسی نماند، هر آینه دین خدا را پایمال عدوان و دست خوش انحراف خواهد ساخت. در این صورت آیا در برابر امام حسن راهی جز آن که پیمود وجود داشت؟ کمترین بررسی و تأمل نشان می دهد که عملان حضرت بهترین طریقی بود که می توانست از شدت اقداماتی که از معاویه انتظار می رفت بکاهد، بلکه جز راه او راه دیگری برای این کار وجود نداشت. امام حسن که این پیش آمدها را همچون حوادث واقع شدهی در برابر خود می دید، با حفظ جان شیعیان و یارانش نه تنها خط ارتباط خود را با نسلهای آینده محفوظ نگاه داشت، بلکه رابطه پدرش و جدش را نیز با دوره های بعد حفظ کرد و مکتب و ایده خود را از فنا و نابودی حتمی نجات داد و تاریخ اسلام را از مسخ و تحریف و رنگامیزی و تزویر بر کنار داشت. از اعماق پریشانی و شکستی که دنیای او را فرا گرفته بود، پیروزی و موفقیتی درخشان و متلعلع برای فکر و معنویت و آینده خود بیرون کشید و دنیای خود را فدای حفظ دین کرد. و این همان نشان امامت در این دودمان پاک و در این شاخه برومند درخت نبوت است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.